بسم الله الرحمن الرحیم. این هم باز اولین جلسه ما در سال جدیده و انشاءالله که سال جدید سال پربرکت و خوبی باشه برای هممون و خداوند موفقیت های معنوی و علمی و معرفتی رو انشاءالله برای هممون رقم بزنه. خب بحث امروز من ترکیبی است از چند بحث، حالا در واقع سه تا بحث مقدماتی و دو تا بحث تکمیلی در جهت بحثایی که داشتیم. منتها اون سه تا بحث مقدماتی خب شاید واقعا من باید جلسه اول این سه تا بحث رو می‌کردم و مثلا اون 14 محوری که ما به عنوان بحث مقدماتی بیان کردیم شاید مثلا جاش نمیدونم جلسه دهم بود. البته رو کاغذ خب مسیر مراحل بحث ها این که چه بحث مقدمه باشه خب برای من روشن بود، یعنی تو رو کاغذ همون 14 محور طرحش عنوان بحث مقدماتی مطرح بود. منتها خب در عمل سلام علیکم، در عمل خب به هر حال ممکنه که اتفاقات دیگری بیفته و ما به نتایج دیگری برسیم. این سه تا بحث مقدماتی که من امروز میخوام طرح بکنم ناظر است به پیچیدگی و مشکلات کار ما و همچنین در واقع شناسنامه بحث که ما چند سری بحث داریم تو این مباحث و اینکه در واقع این بحث ها لازمه من عرض بکنم که برای خودم از کی شروع شد و اصلا چرا شروع شد. چرا من عرض کردم که 100 جلسه و شاید این 100 جلسه رو هم من کم بدونم و چرا در واقع انتظار دارم که وقتی میگم 100 جلسه حالا زیاد با اعتراضم مواجه نشین. خب این بله حالا این از این جهت در واقع گفتیم که این بحثای مقدماتی رو ما امروز انجام بدیم. حالا انشاءالله بنا شد که ساعت بعدی هم عرشیه نباشه و به جاش طرح بحث دوستان باشه که من قلم و کاغذم هم از قبل آوردم که یادداشت برداری داشته باشیم از نکاتی که دوستان میگن. حالا نمیدونم گفته شده که ساعت بعد. خب اما در واقع بحثی که میخواییم انجام بدیم بحث مقدماتی اول اینه که ما واقعا به پیچیدگی کار واقف باشیم و مشکلات رو عمیق‌تر نگاه بکنیم. من به نظرم میرسه که یه ساده انگاری هایی داره صورت میگیره در رابطه با بحث علوم انسانی، تحول در علوم انسانی، رویش و زایش علوم تمدنی به صورت بومی و به صورت دینی و به صورت اسلامی و در قالب شیعی اون. خب بحث ظاهراً اینجوری داره مطرح میشه که اولاً علوم انسانی که ما داریم، این علوم انسانی از غرب اومده. این علوم انسانی در واقع خودش دارای بحرانه و اصلا بحرانزا هست. و مضافاً بر این که متوجه مسائل ما نیست و بنابراین در واقع بومی نیست. از طرف دیگه بحث خیلی وسیع تر از علوم انسانی است، بلکه بحث بر سر علوم تمدنی است و اینکه در حقیقت ما میخوایم تمدن ساز باشیم، منتها این تمدن سازی باید صورت توحیدی داشته باشه تا از بحرانهایی که تمدن غرب که صورت مادی دارد برکنار باشه. خب این طرح مسئله است، ولی ما باید توجه داشته باشیم که همه اونچه که گفتیم، چه در رابطه با علوم انسانی چه در رابطه با علوم تمدنی، قطعا در یک بستری اتفاق میفته، در یک بستر چند وجهی اتفاق میفته. یه وجهش خب علوم اسلامی است. ما که میخوایم یک تمدنی داشته باشیم، یک زایش تمدنی داشته باشیم با صورت توحیدی، ما که میخوایم علوم انسانی داشته باشیم با صورت توحیدی و اسلامی، خب قطعا این بستری که این باید این اتفاق باید درش رخ بده، قطعا یه وجهش علوم اسلامیه، یه وجهش در واقع عقلانیته. حالا عقلانیت به انواع مختلف، عقلانیت کلامی، عقلانیت فلسفی، عقلانیت علمی. وجه دیگر این بستر تحقیقات، اعم از تحقیقات نظری و تحقیقات عملی. اما ببینید، من کمتر مواجه شدم با این مسئله که ما اگر میخوایم در واقع به این مسئله بپردازیم که علوم انسانی بحران زده است و باید یک زایش و رویش دیگری صورت بگیره در بستر تاریخی خودمون، ولی ما کمتر با این مسئله مواجه هستیم که قبل از این که ما بپردازیم به بحران علوم انسانی، ما باید بپردازیم به بحران علوم اسلامی. ببینید، این بستری که من عرض کردم با وجوه مختلف، در وجوه مختلفش ما دچار بحران هستیم. علوم اسلامی ما که نهج البلاغه درش جایگاهی نداره، قطعا ما رو در واقع متوجه بحران میکنه که ما در علوم اسلامی خودمون یک بحران داریم، اونم یک بحران بسیار گسترده. یا در علوم اسلامی ما قرآن کمتر جایگاه داره، جایگاهی به اون صورت نداره. خب مقر اصلی علوم اسلامی حوزه ها هستند در سیر تاریخی که ما داشتیم. خب واقعا در حوزه های علمیه ما قرآن چه جایگاهی داره؟ نهج البلاغه چه جایگاهی داره؟ این همه ما معارف الهی داریم، در معارف اهل بیت در باب انسان، جامعه، تاریخ، هستی. خب واقعا اینها چه جایگاهی داره در حوزه های ما، و آیا این علوم اسلامی که به این صورت ما داریم میتواند بستر اون زایش و اون رویشی که ما میخواییم اتفاق بیفته میتونه بستر اون زایش و رویش باشه؟ خب این در واقع یه بحث اساسی است. به عبارت دیگه بیس کار دوچاری مشکله. عقلانیت ما، خب ببینید کلام ما در حوزه های ما هنوز در عصر دعواهای بین معتزله و اشاعره مونده، به زمان خودش نیامده. حالا من کار ندارم به اینکه افرادی مؤسسه هایی باز شده که کلام جدید رو مطرح میکنند، مباحث کلامی امروز رو مطرح میکنند، بهش میپردازند. ببینید من منظورم این نیست، من منظورم به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک آب جاری در نهاد حوزه ما. کار ندارم به این که بله ما رشته های تخصصی داریم که اصلا عنوان رشتهش نهج البلاغه هست، حالا چه دانشگاهی چه در مراکز تخصصی حوزه. نه، بحث من در واقع همونطور که تشبیه کردم به عنوان یک آب روان و جاری در عرف حوزه های ما، این در واقع مهمه. فرهنگ حوزه ما باید فرهنگ نهج البلاغه باشه. نهج البلاغه عینک نگاه ما باشه، نه به عنوان یک کار تخصصی فانتزی. اینا فقط مدرک ساز هستن، اینا فقط در واقع افرادی رو درست میکنن با یه پرستیژای خاصی، ولی از اینا چندون کاری بر نمیاد. فلسفه ما، ببینید فلسفه ما به شدت بحران زده است، فلسفه اسلامی، چه به لحاظ محتوایی، چه به لحاظ ساختاری، چه به لحاظ اصالتی. حالا به لحاظ محتوایی و ساختاری خب ما وارد بحث خواهیم شد تو بحثای بعدی که وارد میشیم. همونطور که من عرض کردم یکی از بحثای ما آسیب شناسی و نقادی فلسفه اسلامی است. در این نقادی و آسیب شناسی خب ما به لحاظ محتوایی، به لحاظ ساختاری اینجا بحثای رو خواهیم داشت، ولی در واقع شما ببینید به لحاظ اصالتی فلسفه اسلامی رسماً 1100 ساله که قدمت تاریخی داره. صرف نظر از نوابقی مثل فارابی، ابن سینا، سهروردی، خواجه نصیر که در پیریزی این خط تاریخی فلسفه اسلامی نقش داشتند، یک کسانی مثل شیخ بهایی، میرداماد، ملا صدرا، فیض، تا بیان برسیم به شخصیت‌های اخیر مثل حضرت امام، مثل علامه طباطبایی، مثل استاد مطهری در تکمیل این خط سیر مشارکت داشتند. و این افراد اخیری که من نام بردم از شیخ بهایی و میر داماد گرفته تا برسیم به علامه مطهری، اینا فحول حوزه بودند، اینا فقه شناسان درجه یک حوزه بودند. خود ملا صدرا شاگرد فقهی شیخ بهاییه، میر داماد افقه فقها زمان خودش بود. اینایی که من اسم بردم حدیث شناس واقعی بودند، اصلا متخصص در حدیث شناسی بودند، خود ملا صدرا. ولی معذالک هنوز این فلسفه اسلامی این مسئله در موردش مطرحه که در عرف حوزه که اینها در واقع کفریاته، یونانیه، در صورتی که اگر اینها کفر بود در واقع اینها اولا و احق بودند به اینکه این کفر رو شناسایی بکنند و در واقع جلوگیری بکنند از نفوذ جریان کفر در دل حوزه های دینی. ببینید این یک بحران در فلسفه اسلامی است، بحران اصالت. این بحران نمیگذاره که فلسفه اسلامی رشد پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه. این بحران فلاسفه رو دائما در یک خط و در یک حد متوقف میکنه و اون در واقع دفاع از ایمان خودشون، دفاع از تدین و دیانت خودشون و دفاع از فلسفه به عنوان این که کفر نیست. و من همیشه عرض کردم که دفاع از فلسفه یک کار فلسفی نیست. خب حالا این فلسفه اسلامی با توجه به این که از این بحران ها داره رنج میبره، میخواد بیس ما باشه برای زایش تمدنی، میخواد بیس ما باشه برای زایش های و رویش های در علوم انسانی. خب مسلمه که ما دچار مشکل میشیم. این دفعه در همین همایشی که در واقع صورت گرفت، همایش مکتب فلسفی اصفهان، آقای دکتر اعوانی باز دوره این مسئله رو مطرح کردن، البته نه در سخنرانیشون. چند سال پیش هم باز این نکته رو گفتن، 3 سال پیش هم باز این نکته رو گفتن که 40% از آثار ابن سینا هنوز خطیه. و اتفاقا امروز بحث بود که یکی از همکارا از قول آقای هادیزاده در مرکز حوزه تخصصی که خب ایشون در کتاب شناسی و نسخه شناسی ید طولایی داره، از قول اوشون میگفت که اوشون گفته بود که 8/10 آثار فارابی خطیه، 8/10 یعنی 80% که من اصلا حیرت زده شدم. خب ببینید ما وقتی بالای 40-50% آثار یک کسی مثل فارابی و ابن سینا خطی باشه، این اصلا یعنی چی؟ دقت بفرمایید این نکته را. این یعنی این که ما نمیتونیم فلسفه اسلامی رو اصلا برای خودمون ترسیم بکنیم که چه حد و حدودی داره. ما اصلا نمیدونیم فلسفه اسلامی چه شکلی داره، چه شکل و شمایلی داره، و چطوری ما میخوایم فلسفه اسلامی رو بیس کار قرار بدیم. ببینید من میخوام عرض بکنم که مشکلات ما خیلی عمیق تر از این حرف هست، خیلی وسیع تر از این حرف هست و واقعا باید به این مشکلات توجه داشته باشیم. اساسی ترین مشکل ما قبل از این که بحران علوم انسانی باشد، بحران در علوم اسلامی است، به همون دلیلی که عرض کردم. فلسفه اسلامی، ما هممون معتقدیم که همه ما که اینجا نشستیم فلسفه اسلامی بومیه، ولی فلسفه اسلامی به شدت بحران زده است. قبل از این که ما به بحران علوم انسانی بپردازیم، بحران در فلسفه اسلامی قابل طرحه و باید طرح بشه، چون این را ما میخواییم بیس کار قرار بدیم، ما این را میخواییم بنیان قرار بدیم، اساس قرار بدیم. خب این در واقع مقدمه اول. اما مقدمه دوم، خب من میخوام یه شناسنامه ای ارائه بدم از سلسله بحث هایی که تو این خط سیری بحثی که میخوایم داشته باشیم عرض بکنم، که چند سلسله بحث ما داریم. اولین سلسله بحث ما طرح مسئله است. ببینید ما الان این جلسه هفتم ماست، ما 6 جلسه که بحث کردیم، این 6 جلسه در واقع طرح مسئله بوده. و در طرح مسئله ما یک سوال اساسی داشتیم، اساسی ترین سوال در این 6 جلسه ما این بود که اگر فلسفه اسلامی نمی بود، اگر فلاسفه اسلامی نمی بودن، چه اتفاقی می افتاد؟ چه اتفاقات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی رخ می داد؟ بله؟ این یه سوال خیلی خیلی مهم و اساسیه. ما اگر نتونیم به این سوال یک جواب کارشناسانه، یک جواب جوندار بدیم، نخواهیم از روش سطحی عبور بکنیم، قطعا باید مطمئن باشیم که در مورد فلسفه اسلامی کاری نمیتونیم بکنیم. و در حقیقت من طرح مسئله را از جنبه سلبی اون شروع کردم. بله، ما داریم متفکرینی که به این سوال جواب دادند و جواب رو من بیان کردم. بعضی مثل مرحوم دکتر شریعتی قائل بودند به این که اگر اینها هم نبودن هیچ اتفاقی نمی افتاد. برخی مثل آقای یثربی، مثل آقای سید جواد طباطبایی قائل بودند که اگر نمی بودند اتفاقات خیلی مبارکی رخ می داد و در واقع هرچی بدبختی ما داریم زیر سر همین هاست. خب ببینید این مسئله باید در واقع برای ما یه مسئله بسیار بسیار جدی باشه. دلیلشونم گفتم، یعنی عمده بحثی که اینا مطرح میکنن عرفان زدگی هست در فلسفه اسلامی و ما این مسئله رو باید حل بکنیم. رابطه عرفان و فلسفه اسلامی در واقع یه بحثی است که هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ ساختاری باید بهش پرداخته بشه. عرفان به لحاظ محتوایی و ساختاری در کجای فلسفه ما جا داره؟ بفرمایید. سیستم چیه ماشین؟ سمند بله که خب در واقع ما تو طرح صورت مسئله بحث اتفاقا این بحث رو جزء بحثای اولیه قرار دادیم که هنوز هم کامل نشده. دومین سلسله بحث هایی که ما داریم سلسله بحث های تاریخی هست در مورد تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایران و بعضن جهان اسلام. ما ناگزیریم از این بحث‌های تاریخی. ببینید این بحث هاست که یه مقدار مباحث ما رو طولانی میکنه. فقط در طرح مسئله خب ما تا الان 6 جلسه وقت گذاشتیم و هنوزم مباحثی مونده. سومین سلسله بحث‌هایی که داریم بحث‌هایی در مورد فلسفه اسلامی هست به طور کلی، یعنی ما فقط هم بنا نداریم که محور بحثمون فلسفه ملا صدرا باشه و در واقع کل جریان فلسفه اسلامی در واقع مد نظر ما هست. چهارمین سلسله بحث هایی که ما داریم بحث های هست در مورد فلسفه اسلامی به طور خاص نه به طور کلی، که این سلسله چهارم بحث خودش 5 مرحله داره. مرحله اول ما بحث به طور خاص داریم در مورد فارابی و ابن سینا. در مرحله دوم بحث داریم به طور خاص در مورد فلسفه سهروردی. در مرحله سوم از سلسله بحث‌های چهارم بحث در مورد خواجه نصیر به صورت خاص و بالاخره بحث بسیار بسیار گسترده در مرحله چهارم در مورد مثلث میرداماد شیخ بهایی ملا صدرا که خب در واقع بیشترین مباحث ما در اینجاست و بالاخره در مرحله پنجم در واقع بحث به طور خاص در مورد علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری. بحث های سلسله چهارم در واقع در حقیقت 4 جنبه داره. اینا رو من عرض میکنم برای اینکه گستردگی بحث دستمون بیاد. بحث های در واقع دوره چهارم مباحث سلسله بحث‌های چهارم در حقیقت 4 جنبه داره. 1 طرح ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها که فلسفه اسلامی ما اصلا چه ظرفیت‌هایی داره، چه پتانسیل‌هایی داره. توجه بکنید وقتی میگم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها مقصودم همون هدفی است که داریم، همون چیزی است که آرزوشو داریم و به دنبالش هستیم، یعنی همون رویش‌ها و زایش‌های تمدنی، همان در واقع علوم انسانی به نحو بومی و اسلامی و دینیش. خب این ببینیم که فلسفه اسلامی چه ظرفیت هایی داره، چه پتانسیل هایی داره. خب ما اگه این ظرفیت ها و پتانسیل ها رو شناسایی بکنیم اون وقت این مسئله مطرح میشه که این ظرفیت ها رو چگونه میشه تقویت کرد، چگونه میشه در واقع تبدیلش کرد به نیروی جنبشی، از حالت پتانسیلی خارجش بکنی. دومین جنبه آسیب‌ها و نقدها، یعنی که این مسئله بسیار بسیار مهمه. در عرصه فکر و اندیشه ما هیچگاه نباید واهمه ای از نقد داشته باشیم. نقد بهترین هدیه است برای فلسفه اسلامی. نقد و حتی میتونیم یه قدم جلوتر بذاریم بگیم مخالفت، در حقیقت مانع ایستایی میشه. البته توجه بفرمایید، اگر مخالفت به یه حدی برسه، خب این حتی میشه توقفگاه و نمیگذاره ما جلو بریم. ولی در واقع نقد بهترین هدیه است برای فلسفه اسلامی، که در حقیقت روشن کننده موتور فلسفه اسلامی است و میتونه فلسفه اسلامی رو به حرکت واداره. پس بنابراین از نقد و آسیب شناسی ما هیچ وقت نباید در واقع واهمه و نگرانی و ترسی داشته باشیم. سومیش در واقع فعلیت‌ها و نقش‌های بالفعلی که فلسفه اسلامی داره در رابطه با همین علوم تمدنی. و که البته حالا اون جنبه چهارم که گفتم، چهار جنبه، جنبه چهارم در حقیقت بست جنبه سوم هست. یعنی ما باید ببینیم که در فلسفه اسلامی چه رویکردهایی وجود دارد نسبت به علم، صنعت، زیبایی، هنر، زندگی، معنای زندگی، سیاست، حکومت، قدرت و نقد قدرت، انسان و انسان شناسی، حقوق و حقوق مدنی، تمدن، مردم، اخلاق، فقه، فلسفه اخلاق، فلسفه فقه. خب ببینید، و موضوعات بسیار بسیار زیاد دیگه. خب ما تا این رویکردها برای ما مشخص نباشه، اصلا فلسفه اسلامی در این زمینه رویکردی داره یا نداره؟ ببینید، اگر رویکردی واقعا نداره و پتانسیل و ظرفیتی هم برای چنین رویکردهایی نداره، ما داریم خودمون رو بازی میدیم. از این فلسفه اسلامی چیزی در نمیاد اگه واقعا نداشته باشه. ولی اگر داشته باشد، حداقل بالفعلش هم نه، حداقل ظرفیتش رو داشته باشه، پتانسیلش رو داشته باشه، خب اینجا یه راه روزنه برای ما بازه که خب این ظرفیت ها و پتانسیل ها رو میشه روش کار کرد، اون آسیب ها و نقد ها رو میشه در واقع بهش پرداخت و جبرانش کرد، تدارکش کرد. ولی خب ما داریم متفکرینی که قائلن به این که فلسفه اسلامی نه تنها چنین رویکردهایی نداره، بلکه ظرفیتی هم برای چنین رویکردهایی نداره و در واقع باید گذاشتش کنار، از نو باید یک کاری صورت گرفت، صورت داده بشه. خب اینا یه بحثای جدی است. برای همین من عرض کردم در واقع حداقل ما میخواییم 100 جلسه در رابطه با این مباحث به بحث بپردازیم. اما مقدمه سوم من میخوام عرض بکنم که این بحث ها از کی برای من شروع شد و اصلا چرا شروع شد و البته هدفی دارم از طرح این بحث که حالا عرض میکنم. ببینید نزدیک به 30 الی 35 سال پیش من کتاب و مقاله آقای دکتر شریعتی را مطالعه کردم، همون کتاب سیمای محمد صلی الله علیه و سلم، حالا هم به صورت کتاب چاپ شد هم به صورت یه مقاله در یک مجموعه مقالاتی. و 30 الی 35 سال پیش من وقتی که خوندم که اگه این فلاسفه نمی بودند چند تا کتاب از کتابخونه ها کمتر می شد، خیلی برا من گرون تموم شد این جمله، خیلی سنگین بود. و من همون زمان به شدت تحت تأثیر استاد شهید مطهری، کتاباشون و همچنین آثار علامه طباطبایی بودم. این جمله خیلی سنگین بود برام. خب در واقع یعنی هیچی. و 30 الی 35 سال پیش این جمله دکتر شریعتی مثل پتک تو سر من خورد که فیلسوفان چهره های پفیوز تاریخ هستند. یعنی این جمله صریح ایشونه. خب از همون موقع من به شدت این مسئله برام مطرح شد که در واقع فلاسفه کلن فلاسفه و از جمله فلاسفه اسلامی مگر چه نقش منفی ایفا کردند که اینجور باید مورد قضاوت قرار بگیرند. چرا به قول خود دکتر شریعتی یه ابوذر به درد ما میخوره ولی هزار تا ابن سینا به درد ما نمیخوره؟ این در واقع جای چون و چرا داره. خب دکتر شریعتی اولا یک جامعه شناسه، ثانیا یک مورخه، در تاریخ خیلی کار کرده و بنابراین در واقع قابل تأمل این مسئله. بنابراین این بحث برای من مطرح شد که واقعا فلسفه اسلامی چه نقشی را در تاریخ ما ایفا کرده. برای همین من دنبال برای گشتن و جستجوی پاسخی برای این سوال اینجا بود که انواع و اقسام سیر مطالعاتی ها رو برای خودم گذاشتم. یکی از سیر مطالعاتی هایی که برای خودم گذاشتم و خیلی هم طولانی بود و هنوزم که هنوز ادامه داره، تاریخ تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایران و حتی بعضن جهان اسلام و همچنین بعضن اصلا جهان. اصلا این سوال برای من پیش اومد که فلسفه به طور کلی چه در ایران چه در جهان اصلا چه نقشی ایفا کرده در ظهور این تمدن‌ها؟ بله؟ اصلا فلسفه چه نقشی ایفا کرده در شکلگیری فرهنگ‌ها و ایجاد هنرها؟ ارتباط فلسفه با زندگی انسان چیه؟ این بود که مجبور بودم یه سیر مطالعات تاریخی به طور زیاد مفصل داشته باشم. جامعه شناسی یکی از سیر مطالعاتی های من بود چون خواستم به این سوال جواب بدم. روانشناسی اجتماعی همینطور، مثلا روانشناسی انسان و مجموعه مطالعات حتی منو کشون به سمت اسطوره شناسی، اسطوره شناسی ملل، اسطوره شناسی مصر، اسطوره شناسی ایران، اسطوره شناسی اروپا، اسطوره شناسی یونان و روم. و مقایسه اینها با هم دیگه. تاریخ فرهنگ، تاریخ فرهنگ اروپا، تاریخ فرهنگ جهان اسلام، تاریخ فرهنگ ایران به طور خاص، فلسفه و فلسفه اسلامی و تاریخ فلسفه اسلامی، و بعدم در واقع کشونده شدم به زیبایی شناسی و فلسفه و حکمت هنر. خب حالا ببینید این بحث هایی که در حقیقت من 30 سال دنبال کردم، برای همینه که در واقع به خودم این حق رو میدم که انتظار داشته باشم که وقتی میخوام این بحث ها رو مطرح بکنم و در واقع ما حاصل 30 سال کار رو طرح بکنیم، حالا افرادی هم که علاقه‌مند هستند و این بحث‌ها رو دنبال می‌کنند در واقع 3 سال حوصله به خرج بدن و در واقع این بحث‌ها رو بگیرن. مضافاً بر این که ببینید دقت بکنید، اینجا فقط این بحث نیست که من میخوام یه چیزایی رو که مطالعه کردم بیان بکنم و شما اونا رو بگیرید، نه، اتفاق بسیار بسیار بزرگتر و مهمتری رو من انتظار دارم که به کمک شماها صورت بگیره، و اون این که اصلاً بحث‌ها بازنگری بشه، پخته تر بشه، اصلاً روزنه های جدیدی تو این بحث ها که من تو این 30 سال شاید بهش توجه نداشتم، یک گشایش جدیدی تو این بحث ها صورت بگیره به کمک شما. ببینید من اصلا و ابدا هدفم این نیست که یه سری مطالب بیان بکنم و شما این مطالب رو تو ذهن جا بدید. اگه این طور باشه که من هم شما رو خیلی دست کم گرفتم، هم کاری که میخوایم بکنیم ما خیلی دست کم گرفتم، نه، ببینید ما دنبال این هستیم که یک اتفاقی رخ بده، ما دنبال اون اتفاقه هستیم، ما دنبال رد و بدل کردن چند تا مطلب نیستیم. ما نمیخوایم اینجا صرفاً روندمون یک روند آموزشی باشه و من چند تا مطلب را اضافه بکنم به مطالبی که شما مثلا خوندید و میدونید. اصلا و ابدا این بحث اینجا اینطوری نیست. ما میخوایم ببینیم که واقعا چه روزنه هایی میتونه به کمک شما اینجا گشوده بشه، به راهکارهایی برسیم. ببینید یه بحث از این مجموعه مباحث زیبایی شناسی، حکمت هنر و نقد هنر هست. این سه تا خودش سه تا بحثه و این سه تا بحث یعنی زیبایی شناسی، حکمت هنر، نقد هنر، یا به عبارتی بگم حکمت نقد هنر. ببینید این سه تا بحث که یکی از محورهای این مباحثی است که من عرض کردم، فقط و فقط در مورد این محور ما 65 جلسه بحث تو دانشگاه اصفهان داشتیم. مخاطبینم 4 نفر بیشتر نبودند. ولی از اونجایی که نه من عجله‌ای داشتم برای تموم کردنش، نه اونا عجله‌ای داشتن برای تموم کردنش، واقعا اینو من با تجربه میگم، اون اتفاقی که ما میخواستیم اونجا رخ داد. ببینید این کتاب فلسفه هنر در اشناسی ملا صدرا و همچنین کتاب دیگه‌ای که ما نوشتیم و حالا در واقع دارد مقدمات چاپ رو میگذرونه تحت عنوان شهود زیبایی و خلق اثر هنری، از دل همین 65 جلسه بیرون اومد، که البته از این 65 جلسه 20 جلسهش فقط و فقط مربوط بود به حکمت نقد هنر. ببینید این کتاب وقتی بیرون اومد، همین فلسفه هنر در اشناسی ملا صدرا، خب چندون مورد توجه فلسفه غربی ها و فلسفه اسلام ها قرار نگرفت، ولی خوشبختانه مورد توجه هنری هایی که به صورت آکادمیک کار میکردن مورد توجه قرار گرفت و اونها به کرات، چه دانشجوهایی که در سطح فوق لیسانس و به خصوص در سطح دکتری در رشته های مختلف هنر، اعم از نگارگری، معماری، تو معماری به صورت خاص، تو حوزه مرمت، حتی در واقع به صورت متعدد مراجعه شد به من و در واقع گفتن که ما از این کتاب الهام گرفتیم. نکاتی که تو این کتاب گفتیم مورد توجه هنری ها واقع شد. باور کنید خدا شاهده 7-8 سال پیش نگارستان امام به من گفت که ما میخوایم یه جلسه بحث بذاریم، اونم به طور خصوصی، هیچ اعلام عمومی هم نمی کنیم، فقط و فقط برای پیشکسوت های هنر در اصفهان. که خب من اول یه مقدار تردید کردم، برای پیشکسوتان هنر، اینایی که یه سنی ازشون رفته استخون خورد کردن تو این رشته، من چی بگم؟ ولی گفتم باشه، حالا به هر حال فوقش اینه که دیدگاهی که ما پیدا کردیم چکشکاری میشه دیگه، قبول کردیم. و وقتی رفتیم دیدم بله، حدود 15 الی 20 نفر افرادی که همشون کامل و بعضن محسن تو رشته نگارگری، گرافیک، خطاطی، معماری، هنر معماری، نه مهندسی معماری بودن، که من اول اصلا کاملا با حالت خجالت زدگی گفتم من دارم زیره به کرمون میبرم و به هر حال بحثم رو شروع کردم. بعد از اینکه بحثا رو گفتیم و نکاتی رو بیان کردیم، واقعا برای من خیلی تعجب برانگیز بود. اولا همشون به شدت استقبال کردن و گفتن که ما به لحاظ نظری خیلی خلل داریم و این بحثایی که مطرح میشه در واقع اگه بهش بیشتر از اینا پرداخته بشه میتونه این خلاها رو پر بکنه. یعنی منظورم اینه که این بحث‌ها درسته چندون مورد توجه حالا دانشجویان یا اساتید فلسفه اسلامی و فلسفه غرب قرار نگرفت، ولی در هنرهای آکادمیک مورد توجه قرار گرفت و حتی اساتیدی به من گفتن که در واقع ما داریم یه فصل یا دو فصل از این کتاب رو تو مقطع فوق لیسانس داریم درس میدیم. خب ببینید، خب این همون چیزیست که من دنبالش بودم و این تلیعه یک اتفاقیست که در همون 65 جلسه رقم خورد. اگر من فقط یه سری مطالعه داشتم و این مطالعاتو مثلا در 10 جلسه، در 12 جلسه مثل ما بقیه درس ها ارائه می دادیم، خب هیچ مسئله برای خود من طرح نمی شد، هیچ مسئله برای خود اونا طرح نمی شد. بنابراین من دنبال اون اتفاقم، دنبال این که 4 تا مطلب بگم و شما اون 4 تا مطلب رو یادداشت بکنید نیستم. من به آقای نصرم گفتم ما اگه خدا یاری بکنه و همتشو داشته باشیم شما کمک بکنید، ما میخواییم دو تا کار اینجا انجام بشه. یک این که فلسفه اجتماعی ملا صدرا در واقع طرح و تدوین بشه. ببینید این بحثایی که ما داریم انجام میدیم یه بحثایی نیست که مثلا من 10 تا کتاب خونده باشم بعد بیام روگرفتی یا خلاصه‌ای تلخیص از اونا رو برای شما بیان بکنم. ببینید بحثایی است که به نوعی، حالا نمیخوام بگم همش، ولی واقعا بعضن داره تولید میشه و من میخوام که شما در فرایند تولید بحث ها مشارکت بکنید. شرکت در فرایند تولید بحث ها این نیست که فقط و فقط اینجا سوالی بشه اشکالی گرفته بشه، نه، خیلی وسیع تر از اینها، بلکه در واقع پیرامونش فکر بکنید، بحث بکنید، مطالعه بکنید، اونها رو نتیجه مطالعات خودتون رو با دوستان با همدیگه در میون بگذارید. اینجا در سر جلسه بحثمون که من حذر میکنم از اینکه عنوان کلاس رو به کار ببرم، نه کلاس نه جلسه بحث ما، طرح بکنید تا در واقع تولید بشه. این یک. دو، که کار بسیار بسیار مهمی است و اگه این کار بشه از کار، یعنی در واقع مکمل کار اوله، اون عبارت است از طرح و تدوین فرهنگ اصطلاحات فلسفه اجتماعی ملا صدرا. فرهنگ اصطلاحات، ببینید شما با این فرهنگ اصطلاحات اجتماعی فلسفه اجتماعی ملا صدرا میتونید به همه بگید که فلسفه ما حرف برای گفتن داره، پتانسیل داره، ظرفیت قوی داره. و شاید کمتر اون واکنش هایی که حالا بعضن منفی در رابطه با همین کتاب فلسفه هنر در اشناسی ملا صدرا باش مواجه شدیم، در واقع اونجا دیگه کمتر مواجه بشه. جالبه پس از انتشار این کتاب یکی از واکنش ها این بود که بعضیا در واقع با پیدا کردن چند تا چوب کبریت از فلسفه ملا صدرا میخوان یه برج بسازند، یه برج 10-20 طبقه میخوان بسازند رو چند تا چوب کبریت. خب حالا البته من به وارد بحثای زیبایی شناسی و فلسفه هنر تو این همین سلسله بحثامون که خواهم شد، خب جواب این مسئله رو خواهم داد، بحث خواهم کرد که آیا واقعا اونی که بیان شد چند تا چوب کبریت بود. اونو حالا من بحث خواهم کرد. در همین بحث های همینجا من یه پرانتز باز بکنم. حالا این بحث ها هم چون به هر حال نمیدونم احتمالا میره رو تلگرام یا حالا یا سایت، ممکنه واکنش هایی ایجاد بشه، ولی خب مشکل نداره، طوری نیست. ببینید همین جناب آقای دکتر سید جواد طباطبایی که من براش احترام زیاد قائلم و یک محقق واقعی در کشور ما هست، در کتابی که نوشت و من معرفی کردم، ببینید از همین چوب کبریتایی که در واقع پیدا کرده در مثلا آثار این فرد اون فرد قائل شده به اینکه طرف توجه پیدا کرده به نظریه انحطاط و در صورتی که در رابطه با بحث انحطاط و نظریه انحطاط ملا صدرا بحث‌های عمیق دقیق و گسترده‌ای داره. خب چطور ما در واقع اونها رو نمی‌بینیم و حتی ملا صدرا رو تلیعه انحطاط می‌دونیم و معرفی می‌کنیم، در صورتی که از مثلا یه پاراگرافی رو که حالا من بعداً نمونه‌هاشو خواهم آورد، متن رو میارم و نمونه‌ها رو بیان میکنم که از یک پاراگراف سه خطی در واقع یک نظریه انحطاط درست میشه و ارائه میشه که بله فلانی نظریه انحطاط داشته. به هر حال اینها خب میخواییم در رابطه با فلسفه اجتماعی ملا صدرا اونقدر محکم بیاییم پیش که این واکنش ها کمتر در واقع نشون داده بشه و یک استقبالی رو به نحوه اجتناب ناپذیر رقم بزنه. به هر حال من اگه بنا بود این بحثا رو تو 10 جلسه ارائه بدم، شما باید مطمئن بشید که ما کاملا دستمون خالیه و حرفی برای گفتن نداریم. اما از این بحث مقدماتی سوم هم بگذریم. حالا من میخوام وارد، اگه چون ما بنا شد ساعت دومم به سوالا اختصاص بدیم، من یه مقدار بحثم پیش برد، اون وقت انشاءالله جلسه بعدی که یه بنا شد عرشی نداشته باشیم سوالا اونجا بحث بشه و مطرح بشه. اما حالا من دو تا بحثم دارم اینجا که البته بحث دومم صرفا 5 تا نکته که خیلی سریع خواهم گفت بحث رو مطرح بکنم در راستای تکمله‌ای برای این 2 جلسه بحثی که قبلا داشتیم عرض بکنم. ببینید واقعا آسیب شناسی تصوف و عرفان یک مسئله بسیار بسیار جدی است، به خصوص آسیب شناسی و نقد ارتباط فلسفه ملا صدرا با عرفان. ببینید عرفان پاشنه آشیل فلسفه ملا صدراست. این به جد امروز در واقع مطرحه. اگر عرفان غلبه پیدا کرده باشد بر فلسفه در حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی رو از حال و هوای فلسفی خارج کرده باشه و به سمت اشراقی شهودی کشونده بشه، قطعاً حکمت متعالیه دیگه ظرفیت تمدن سازی نداره. اون تحولی که شما انتظار دارید بر اساس حکمت متعالیه و بر مبنای بیس حکمت متعالیه در علوم انسانی رخ بده، اون دیگه برآورده نمیشه. بر همین اساس و این چیزی که الان عرض کردم ناقل داره. بسیاری قائل به همین مسئله شدند که در واقع فلسفه ملا صدرا از این که رنگ و بوی عرفانی به خودش گرفته در رنج و در بحران و شما دیگه نباید انتظار زیادی از این فلسفه داشته باشید. بله؟ اینو من میگم. حالا من یه میخوام تو نکته چهارم و پنجمم نقش های مثبت عرفان رو بیان بکنم، اون وقت اونجا خواهم گفت که علارغم این نقش های مثبت در واقع تصوف و عرفان دوچار چه خلاهایی ذاتن هست. حالا اینو من بذارید تو نکته چهارم بهش میپردازم، چهارم و پنجم. این اولین بحث من پس از اون سه مقدمه در واقع خودش پنج تا نکته داره. پس نکته اول در واقع بحث آسیب شناسیه که بسیار بسیار مهمه. ببینید نکته دوم این که آسیب شناسی عرفان و تصوف خب قبلا توسط خیلی ها صورت گرفته، از جمله دو تا شخصیت که بسیار بسیار معروفن و به شدت نقد کردند و آسیب شناسی کردند، یکشون غزالیه یکشون حافظه. حتی توسط خود صوفیه این آسیب شناسی به نوعی صورت گرفته. اصلا شما سه تا اصطلاح دارید در تصوف: صوفیه، متصوفه، مستصوفه. این مستصوفه یعنی تصوف نما، متصوفه نما، صوفی نما، کسانی که ادای تصوف رو در میارن و در واقع خود متصوفه خواستن که تمایز ایجاد بکنن بین صوفی و متصوفه واقعی و صوفی و متصوفه کاذب، که از صوفی و متصوفه کاذب تعبیر کردن به مستصوفه. ولی در واقع آسیب شناسی و نقادی عرفان و تصوف در فلسفه ملا صدرا رنگ و بوی دیگری داره. ملا صدرا به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به آسیب شناسی تصوف و عرفان پرداخته، که حالا انشاءالله من به بحث ملا صدرا که برسم در واقع آثار رو اینجا میاریم و از روی عبارت در واقع پیش میریم. آسیب شناسی ملا صدرا جنبه های مختلف داره. جنبه فرهنگی داره، جنبه اجتماعی داره، جنبه سیاسی داره، جنبه معرفتی داره که بسیار بسیار مهمه، جنبه مدنی داره به لحاظ مدنی. نکته سوم این که ببینید ما عرفان حافظ، عرفان مولوی، عرفان ابن عربی، خب اینا رو من به شخص جزء عرفان‌های خالص در واقع، حالا یا عرفان‌های به جای کلمه خالص کلمه بهتری به کار ببرم، عرفان‌های اصیل، بله جزء عرفان‌های اصیل و ناب میدونم، اما اصیل بودن یک عرفان یا یک مکتب عرفانی منافاتی با نقدش و آسیب شناسیش نداره. این بحثایی که ما مطرح کردیم در مورد عرفان ابن عربی و صدرالدین قونوی در این دو جلسه گذشته، این در واقع منافاتی نداره با اون جایگاه بلندی که عرفان این بزرگان نزد ما دارد و خواهد داشت. ببینید در حقیقت عرفان خالص و در واقع نابترین عرفان از نظر ما که باید به عنوان عرفان مدل و عرفان الگو مطرح باشه، عرفان وحیانیه که دو جنبه نبوی و علوی داره. اون عرفان نابی، عرفانی که در صحیفه سجادیه به تصویر کشیده شده، عرفانی که در نهج البلاغه مطرحه که بهش کمتر توجه شده، اون عرفان عرفان نابه، اون عرفان عرفان خالصه. حالا در واقع و اون در واقع مبناست. عرفان الگو عرفان عاشوراییه که در واقع آموزه های عرفانی عرفان عاشورا رو خود حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عشرات و همچنین دعای عرفه اصلا پرورونده. حضرت امام حسین علیه السلام اول منطق عاشورا رو بیان کرد و بعد عاشورا رو خلق کرد. منطق عاشورا در همون دعای عشرات و دعای عرفه مطرحه. ما بقیه عرفان ها باید با اون سنجیده بشه، حتی عرفان ملا صدر. و البته ما در طی مسیر وجودشناسی رسیدیم به وحی و عدم خطا در وحی و اینکه در واقع وحی صراط المستقیم ناب را که در واقع همون راه حکمت، راه عرفان، راه اخلاق، راه زندگی، ببینید این رو در فلسفه اسلامی ما از نقطه نظر وجود شناسی بهش رسیدیم. اینا جنبه کلامی نداره. اما نکته چهارم که بسیار مهمه و به نوعی برمیگرده به مسئله که ایشون مطرح کردن، ببینید عرفان و تصوف اتفاقا نقش‌های بسیار بسیار مثبتی در تاریخ ایران بعد از اسلام بازی کرده. حالا من نقششو میگم. نقش سیاسی اجتماعی داشته. اصلا خیلی از نهضت‌های سیاسی اجتماعی رو همین متصوفه در واقع برپا کردن، مثل نهضت سربداران، نهضت آلکیان، نهضت مرعشیان. اینها عمدتاً در واقع نهضت‌های متصوفه بودن و آخریشون هم که خب نهضت صفویه بود. نقش اجتماعی فرهنگی، حالا اون نقش اجتماعی سیاسی بود، این نقش اجتماعی فرهنگی. ببینید در واقع تصوف و عرفان نقش بسیار مهمی که به لحاظ فرهنگی در تاریخ ایران ایفا کرد، یک، بحث تشیع را یک بحث جدی کرد و در واقع اونو به جریان انداخت در فرهنگ عمومی. دو، زنده نگه داشتن زبان فارسی و غنی کردن زبان فارسی، یعنی زنده موندن زبان فارسی و غنی شدن زبان فارسی مدیون در واقع عرفاست. از فردوسی گرفته تا در واقع عطار، سنایی، مولوی، حافظ، سعدی و در حقیقت اگر اینها نبودن شاید همون اتفاقی رخ میداد که در مصر، مثلا کلن زبان بومیشون به کل در واقع عوض شد. سومین نقشی که تصوف و عرفان ایفا کرد در سیر اون دوتا نقش یک و دوی که عرض کردم، یعنی به عبارتی درآمد اون دوتا نقش قبلی نهضت صفویه بود که با نهضت صفویه که یک نهضتی بود که در واقع تصوف و عرفان در حقیقت آبش خوره اون بود، با این نهضت در حقیقت وحدت ملی ایران برای اولین بار بعد از فروپاشی ساسانیان به ایران برگردونده شد و ایران دیگه از اون حالت ملوک و طوایفی که پاره پاره شده بود در حقیقت نجات پیدا کرد. خب اما ببینید، در کنار اینها، اینا شرایط لازم برای ظهور یک تمدن هستند ولی شرایط کافی نیستند. ببینید، برای رسیدن به یک تمدن پایدار که توجه داشته باشید تمدن وسیع‌تر از یک سلسله است. مثلا ما واقعا اگر در زمان صفویه به یک تمدنی که جاپا داشت رسیده بودیم، خب با زوال سلسله صفوی یک سلسله از بین می‌رفت، نه اینکه باز دوباره همه چی برگردد به حالت اول. تمدن در واقع اگه جاپا داشته باشه، پیشرفت اگه جاپا داشته باشد که امروزه ازش تعبیر میشه به توسعه پایدار، یعنی در واقع ما یک پیشرفت‌ها و توسعه‌های ناپایدار داریم، یک پیشرفت‌ها و توسعه‌های پایدار داریم که پیشرفت و توسعه پایدار اون پیشرفت و توسعه است که رخدادهای اجتماعی سیاسی، حالا چه داخلی چه خارجی، نمیتونن مانع بشن. چرا؟ میتونن موقت کند بکنن ولی در واقع نمیتونن اونو از بین ببرند، چون اساس توسعه پایدار رو زمین نیست، تو ذهنها و تو مغزها و تو فکرها و تو فرهنگ هاست. یه سلسله از بین میره، یه جنگی صورت میگیره، همه چیزا داره از بین میبره و برده، اینا همه در واقع صورتهای مادی اون تمدنه که داره از بین میره و رفته. ولی چون در واقع ذهنها شده یک ذهنهای تمدن ساز، ذهنها شده یک ذهنهای مبتکر، مبدع، خلاق، خیلی سریع بازسازی میکنن، باز تولید میکنن. مثلا اتفاقی که در آلمان افتاد در جنگ جهانی دوم، یا مثلا مثل اتفاقی که در ژاپن افتاد. ولی ما در صفویه نمی‌بینیم. در صفویه با گرفته شدن یه اصفهان، اونم توسط 20,000 افغانی در واقع چند صد کیلومتر راه طی کرده خسته و کوفته، که اون موقع اگه اشتباه نکنم حدود 600,000 نفر اصفهان جمعیت داشتیم. این اصفهان به تصرف در میاد و همه چی کنه انگار میشه صفر. ببینید، پس توجه بکنید، بله نهضت‌های اجتماعی، تقویت زبان، وحدت ملی، اینا همه شرط لازم هست برای ظهور یک تمدن. اما تمدن، اونم به خصوص تمدن پایدار، دو تا شرط بسیار بسیار مهم داره. یک، خردورزی و عقلانیت. خردورزی و عقلانیت به عنوان یک فرهنگ. ببینید، ما فیلسوف داریم. همین امروز ما نسبت به 10 سال 20 سال پیش، شاید دانشجویان فلسفه ما صدها برابر شده باشند. رشته های فلسفی که دایر شده اصلا قابل مقایسه نیست. اما ببینید، همونطور که عرض کردم، اینا جنبه فانتزی کار هست، اینا صرفا تخصصه. نه، عقلانیت و خردورزی به عنوان فرهنگ، فرهنگ ما نشده. و دو، علم و تحقیقات علمی. این دو در واقع از شرایط مهم در واقع همین رخدادهای تمدنی است که ما دنبالش میگردیم. حالا اتفاقا تو هر این دو تا زمینه که شرط کافی برای ظهور یک تمدن هست، ما در تصوف و عرفانمون دچار خلأ هستیم. عرض کردم، خب عبارات ابن عربی رو من خوندم. ابن عربی قائل است به این که این علوم در واقع حتی تضییع وقته. حالا البته من در مورد ابن عربی و صدرالدین قونوی بحثم ادامه داره. حالا اون آدرسی هم که دادم از اعجاز البیان صدرالدین قونوی، اون عباراتش واقعا قابل تأمله. من خواهشم اینه که عبارات رو با دقت مطالعه بفرمایید و ببینیم که چه نتایجی از این رویکرد در واقع به دست میاد و میگیریم. البته یه نکترم اینجا من بگم، یکی از نقش‌های سلبی که مثلا برای تصوف و عرفان میگند، یا یه نقش منفی، اونو اصلا تو پرانتز میگم، نقشی تو مباحث من نداره، ولی اینجا مناسبه که به مناسبت بحثی که پیش اومد این نکتم طرح بشه. من هم شنیدم هم تو خیلی از کتابا خوندم که یکی از نقاط منفی
تصوف و متصوفه رو در قرون متمادی در تاریخ اسلام، این میدونن که در برابر پایگاه مسجد اینها پایگاه دیگری به نام خانقاه در واقع درست کردن، ولی اینا توجه ندارن که متصوفه و عرفا در قرن سوم و چهارم که در واقع رفتن به سمت گشودن این خانقاها، توجه ندارن که مساجد عمدتاً دولتی بود و زیر یوغ خلافت بنی العباس بود و اتفاقاً یکی از ابتکاراتی که عرفا و متصوفه به خرج زدن برای اینکه بتونن استقلال خودشون را از دستگاه حکومت و خلافت بنی العباس تأمین بکنن، همین راهکاری بود که به فکرشون رسید که در واقع خانقاه ایجاد بکنن. مضافاً بر این که خانقاه یک مرکز چند منظوره بود که یا چند وجهی بود که بعد از اون وجوهش نمیتونست در واقع مسجد تأمین بکنه. اولا خانقاه اصلا روش حرفه که این کلمه خانقاه در واقع یعنی چه. بعضی ها میگن که خانقاه در واقع خانگاه بوده، خانه خب الف و نونه خانه خانگاه، ولی بعضی ها در واقع معتقدن که این خانقاه در حقیقت خانگاه بوده. خان یعنی خ و واو و الف و نون، خانگاه یعنی در واقع سفره‌خانه، خانگاه یعنی سفره‌خانه. خانگاه بوده، خانه به همین معنای خونه، خانه به دلیل اینکه در واقع میتونستن درش بیتوته بکنن، مسافرینی که از شهرهای دیگه میمدن و جای مکانی نداشتند، خب اینا میرفتن در اونجا بیتوته میکردن، اون چند شبی که میخواستن میخوابیدن بعد میرفتن شهرشون. خانقاه بوده به دلیل اینکه در خیلی از این خانقاه ها در واقع سفره انداخته میشده به وقت نهار و شام و در واقع فقرا میمدن و سر سفره غذاشون رو میخوردند و میرفتن. بنابراین این رو ما نمیتونیم به عنوان یک نقش سلبی و منفی برای تصوف و عرفان مطرح بکنیم. اتفاقا خانقاه ها محل استقلال در واقع متصوفه و صوفیه رو فراهم میکرده. ولی به هر حال همطور که عرض کردم این دوتا خلأ رو که من گفتم داشت و این دوتا خلأ جدی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.